به امید اون روزی هستند که جهان در پرتو هدایت‌های انسانی شایسته با تایید الهی از بی‌عدالتی رها بشه، از نابسامانی‌ها و ناامنی‌ها و تیره‌روزی‌ها خلاص بشه و به صلح و صلاح کامل برسه. جالبه در بیشتر دین‌ها و مذهب‌های جهان از مصلی سخن به میان آمده که در آخر زمان ظهور می‌کنه، به کجی‌ها و کجروی‌ها پایان میده، شالوده حکومتی جهانی رو بر اساس عدالت بنیان می‌گذاره. تمام پیامبران الهی در این زمینه به مردم با ایمان جهان نویدهای روشنی دادن. مسلمان‌ها با بهره‌مندی از آموزه‌های آفتابگون وحی و سخنان نورانی پیامبر بر این باورند: آن انسان بزرگ که شایستگان را بر گیتی چیره خواهد ساخت، کسی نیست جز رادمردی از سلاله آخرین پیامبر الهی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. برخی تا 700 آیه از قرآن کریم رو در موضوع مهدویت میدونن. مهمترین آیه‌ای که پرده از حاکمیت انسان‌های شایسته در آینده برمی‌داره همین آیه 105 سوره مبارکه انبیاست. ممکنه سوال بشه مقصود از این شایستگی‌ها چیه که انسان‌های شایسته میتونن در حقیقت وارث زمین بشن؟ خداوند در این آیه عباد صالح رو محور این وراثت و محور این حاکمیت میدونه. یعنی فقط استضعاف سبب پیروزی بر دشمنان و حکومت روی زمین نیست. وجود ایمان و کسب شایستگی های لازم موجب میشه که انسان ها پیروز بشن. پس مستضعفین جهان تا زمانی که دو اصل ایمان و عمل صالح رو به دست نیاورده باشن نمیتونن حاکم بر کل زمین باشن، به امید روزی که مستضعفین عالم بر کل عالم حاکم شون. و سلام.
هرگز رهایم مکن.
الهی مکش این چراغ افروخته را، مسوز این دل سوخته را، و مران این بنده نوآموخته را. الهی اگر تن مجرم است، دل مطیع است، و اگر بنده بدکار است، کرم تو شفیع است. پس هرگز رهایم مکن. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره احزاب آیات 21 تا 25 با صوت قاری استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فقط نه صبح من از ابرهای تار پر است، گلوی جاده هم از بغض انتظار پر است، بیا که زردی پاییز با تو بی‌معناست، چرا که عهد تو از سبزی بهار پر است.
بیا که فصل زمستون رگ و ریشم و سوزونده، چشمای خسته سردم تو مسیر جاده مونده. اسب تو بردار و هی کن شبا سحر بترسون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون. با صدای مهربونه کوچه رو ترانه خون کن، نفس ستاره ها رو مثل چشمات مهربون کن. شب جمعه های بعدی نظر حسرت تو باشه، کاری کن غروب جمعه پر حضرت تو باشه. شب نفس بریده دارم از دست تو میرم، تو بیا نجات مطلق، تو نباشی من میمیرم. اسب تو بردار و هی کن شبات سحر بترسون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون، مثل معجزه هوا رو پر کن از لطیف بارون.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. با ادامه برنامه زنده سرزمین من در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ، در حالی که ساعت 13:18 دقیقه است و از شما خواستیم که درباره خانه های ایرانی برای ما صحبت کنید که از گذشته بیادگار مونده و ثبت ملی شده. آیا از این خونه ها دیدن کردید یا خیر؟
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
خب فرصتی دست داده تا پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم که برای ما ارسال کردید. آقای سید جابر کریمی از اپر گفتن سرای سعد و سلطنه، و آقای عرب از رفسنجان گفتن سلام. از خانه های ایرانی نه، اما از حمام گنجعلی خان و باغ شاهزاده در کرمان دیدن کردم و توصیه میکنم که حتما شما هم دیدن کنید. خانم علیزاده از رفسنجان گفتن بله، خانه حاج آقا علی در رفسنجان بزرگترین خانه خشتی در جهانه که واقعا زیباست. آقای خانم حسنی نژاد از رفسنجان گفتم بله، خانه ی حاج آقا علی در شهر رفسنجان که واقعا فوق العاده زیبا و دیدنی هست و بازدید کننده زیادی داره. آقای علی از اصفهان پیامک شما رسید اما در مورد موضوع برنامه صحبت نکرده بودید، چرا؟ آقای سه جابری کریمی از اپر باز هم برای ما پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونیم از شما. در بخش گفتگوی ویژه تا ثانیه‌های دیگر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، استاد دانشگاه، محقق و پژوهشگر تاریخ و عضو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمت الله علیه و جهاد دانشگاهی که قرار هست صحبت بکنن راجع به تبعید علمای شیعه از عراق. خدمتتون عرض می‌کنم که در تاریخ پرتلاطم منطقه غرب آسیا در این 100 ساله انقلاب‌ها و نهضت‌های زیادی رخ داده که بیشترش ضد دخالت بیگانه و استعمارگران بود، اما اولین قیام ضد استعماری این منطقه از عراق شروع شد. توضیحات بیشتر رو می‌شنویم از زبان آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت شما، سرکار خانم حقیقت ناصری مجری محترم و بعد به شنوندگان عزیز و همه پیگیری کنندگان این برنامه.
متشکرم. قرار هست که صحبت بفرمایید راجع به تبعید دست جمعی علمای بزرگ شیعه از عتبات عالیات به ایران توسط انگلستان در سال 1302.
مسئله تبعید علمای شیعه باید برگردیم یه مقدار از جنگ جهانی اول که منجر به پیروزی متفقین شد و این پیروزی باعث شکست امپراتوری عثمانی هم منجر گردید. با شکست امپراتوری عثمانی قلمرو به امپراتوری تجزیه شد و به کشورهای مثل عراق، سوریه، مصر، عربستان، لبنان اینها، و در همین زمان انگلیس تمام تلاش خودش رو به کار گرفت، همون جوری که تو ایران با قرارداد 1919 تونست تلاش داشته سیطره خودش رو در ایران تثبیت کنه، در عراق هم به دنبال همین تثبیت در عراق بود و به خصوص در بین النهرین. خب این وقتی که بعد از جنگ تلاش کرده بود که این ریاست خودش رو در بین النهرین تثبیت بکنه، منجر به واکنش علما شد که علما در مقابل این حرکت انگلیسی ها ایستادن، تا جایی که آیت الله شیرازی فتوای معروف خودش رو صادر کرد و فرموده بودن هیچ کس جز مسلمان حق ندارد بر مسلمان حکومت کند. خب این مطلب خیلی مهم بود که باعث واکنش تمام روحانیون شیعه شد و همه روحانیون شیعه در کنار آیت الله شیرازی ایستادن، به خصوص آیت الله شریعه اصفهانی هم بعد از فوت آیت الله شیرازی که خیلی زود فوت میکنه رهبری این جنبش رو به دست میگیره. این جنبش شروع شد در عراق. انگلیسی‌ها وقتی متوجه شدن که از طریق مستقیم نمیتونن قیمومیت خودشون رو در عراق تثبیت کنن، مجبور شدن یک دولت دست نشانده بیارن رو کار تا بتونه از اون طریق بر عراق سلطه خودشون رو تثبیت کنن. خب برای اینکه این شخص رو بیارن رو کار تلاش کردن که ملک فیصل رو از که ریشه در عربستان داشت ایشون رو بیارن در اونجا حاکم بکنن و بعد هم با یک همه پرسی ایشون رو به عنوان پادشاه عراق حاکم بشه.
خب
در این مقطع فورا آیت الله خالصی فتوای صادر میکنه در مقابل این همه پرسی و همه پرسی رو تحریم میکنه و بعد هم روحانیون دیگر هم نسبت به این همه پرسی هم تحریم کردن و همین موجب میشه که آیت الله خالصی رو به حجاز تبعید بکنن. در واکنش به این تبعید روحانیون دیگری که در اون مقطع در عراق روحانیون شیعه بود حضور داشتن
نه.
مثل سید ابوالحسن اصفهانی، آیت الله نائینی و سید علی شهرستانی، اینها هم نسبت به این مسئله معترض شدن و در مقابل این حرکتی که دولت انگلیس یا همون دفتر انگلیس در عراق تلاش کرده بود که از طریق ملک فیصل که ایشون رو به عنوان یک فرد پادشاه اونجا منصوب کنه، تلاش کرده بودن که این حرکت آقای ملک فیصل بعد دولت انگلیس ناکام بگذارن. به همین دلیل اونها وقتی دیدن که این علما در مقابل یک هم حضور انگلیسی ها فتوا دادن، دو هم حضور ملک فیصل رو در رابطه همه پرسی ایشون تحریم کردن و بعد هم در مقابل خیلی از مسائل هایی که انگلیسی ها در عراق داشتن همون جوری که تو ایران دنبال میکردن، هدف انگلیسی ها رسیدن به اون منافع اقتصادی کشور انگلیس بود که بتونن این حرکت رو اونجا پیاده بکنن. یک معاهده ای رو بین ملک فیصل و دولت انگلیس اونجا بسته بودن که این معاهده مثل قرارداد 1919 مواردی داشت که شامل نظارت و تضمین قیمومت انگلیس بر عراق رو در چارچوب مسببات جامعه ملل میپذیرفت. بر اساس آن امور مالی، نیروی انتظامی و سیاست خارجی در شمار مهمترین سرفصل‌های اون مائده بوده که توسط انگلیس بر ایران بر عراق تحمیل میشد. و اون چه که باز مورد حساسیت علما میشه در این مائده این هستش که خود اعلیحضرت پادشاه عراق آقای فیصل متعهد میشه که یک قانون اساسی رو برای تقدیم مجلس مؤسسان در عراق تدوین بکنه که اون رو به اجرا بذاره که ماده مزبور نباید منافی با مقررات عهدنامه باشه. یعنی همه عهدنامه هایی که در عراق تنظیم میشه یا معاهده های تنظیم میشه متناسب با اون معاهده اصلی بین انگلیس و عراق باید باشه. و در یک ماده دیگر که ماده 12 هست، آزادی فعالیت های هیئت های مذهبی رو به عراق تحمیل کرده بودن. بر اساس اون این هیئت های مذهبی نه فقط مسلمان، همه گروه های سیاسی اجتماعی یا غیر مسلمان رو هم شامل می شد. به راحتی می تونستن اونها در عراق مذهبی بیان تبلیغات گسترده انجام بدن و این رو با عنوان یک مائده گنجونده بودن و این باعث اختلاف شدید شد و علما نسبت به این مسئله خیلی واکنش نشون دادن و همین امر هم باعث شد که آقای ملک فیصل نسبت به روحانیون که با این معاهده اینا خیلی واکنش نشون دادن شروع کنن بر اونها در اوایل خرداد، اواخر خرداد 1302، اوایل تیرماه 1302 فشار رو بر روحانیون، مخصوصا روحانیونی که نسبت به این معاهده و نسبت به مسائل حضور انگلیسی ها اعتراض داشتن رو فشار بیارن که همین فشار اینها باعث شد که روحانیون رو به سمت ایران تبعید بکنن و این روحانیون از جمله آیت الله شیخ ابوالحسن اصفهانی، آیت الله نائینی و نزدیک به 30 نفر از روحانیون برجسته به سمت ایران اومدن و ایرانی ها با استقبال فراوان، چه دولت که آقای حکیم الدوله رو وزیر معارف و خود آقای احمد شاه شاهزاده از سلطان رو و خود آقای رضاخان همون موقع تلاش داشت که از این فرصت سوء استفاده و خودش رو یه چهره مذهبی نشون بده، وزیر جنگ